داخلي.
تشکر از شما شبرسیب. واجدان شرایط رایدهی در انتخابات پیشروی افغانستان که تا هنوز ثبت نام نکردند، سر از امروز حدود 2 هفته فرصت خواهند داشت تا ثبت نام کنند. و یک رویداد غیر معمول در دریای فیلیپین رخ داد. کشتی های امریکایی و روسی از فاصله بسیار نزدیک از کنار هم گذشتند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 18 جوزای 1398 و 8 جون 2019 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. یک سارنوال محکمه بین المللی جزایی یک بار دیگر خواستار تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان شده. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید با مکسیکو روی پالیسی مهاجرت به توافق رسیدند. و جنگ میان شورشیان و نیروهای حکومت در شمال غرب سوریه افزایش یافته است. فاتو بن سودا، یک سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، رسماً تقاضا کرده است تا درخواست رد شدهش در مورد تحقیق در خصوص ادعای جرایم جنگی در افغانستان پذیرفته شود. این محکمه در ماه اپریل امسال درخواست بن سودا را رد کرد. در حکم محکمه گفته شده بود که بررسی در شرایط فعلی در افغانستان در زمینه تأمین عدالت مؤثر واقع نخواهد شد. بانو بن سودا دیروز در درخواست نامه‌اش گفت تصمیم محکمه مبنی بر جلوگیری از تحقیقات نه تنها نتیجه هر نوع محاکمه را متاثر می‌سازد، بلکه روی امکان برگزاری محاکمه نیز تأثیر می‌گذارد. طالبان، مقام‌های افغان، اعضای قوای مسلح و اداره استخبارات مرکزی آمریکا از سوی سارنوالان محکمه بین‌المللی جزایی به عنوان مرتکبین احتمالی جرایم جنگی در افغانستان شناسایی شدند. این قضیه واکنش تند اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را به دنبال داشته است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 2019، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم نیوزیلند بازی می‌کند. این بازی 5 به وقت افغانستان در ورزشگاه تانتون انگلستان آغاز خواهد شد. افغانستان پیش از این با سریلانکا و استرالیا روبرو شده بود، اما در هر دو بازی شکست خورد. 4 افسر پاکستانی در یک انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند. موتر این افسران دیروز با مواد انفجاری برخورد کرد. در یک اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است 4 سرباز دیگر در این انفجار در منطقه خیرکمر زخمی شدند. وزارت خزانه ایالات متحده تحریم‌ها را بر بخش‌های از صنایع پتروشیمی ایران وضع کرده است. این گام بخشی از اقدامات برای فشار بر ایران است تا این کشور روی یک موافقتنامه جدید در جهت محدود شدن برنامه هسته‌ای‌اش و راکت بالستیکش وارد مذاکره شود. وزارت خزانه آمریکا دیروز تحریم‌ها علیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را اعلام کرد. این شرکت با عنوان بزرگترین و سودآورترین مجموعه پتروشیمی در ایران معرفی شده. تحریم‌های ایالات متحده این شرکت و 39 شرکت متعلق به آن و فروشندگان خارجی را هدف قرار می‌دهد. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا گفته شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از یک شرکت تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت مالی می کند. واشنگتن این سپاه را قبلاً یک سازمان تروریستی خارجی خوانده است. جنگ میان شورشیان و نیروهای حکومت در شمال غرب سوریه تشدید یافته است. نیروهای حکومت سوریه از چند هفته به این طرف عملیات تهاجمی را در آخرین مرکز بزرگ شورشیان آغاز کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که اردو به روز جمعه با یک حمله تازه شورشیان روبرو شد. با اساس گزارش اردوی سوریه، مواضع در خط اول نبرد را پس از درگیری‌های شدید با شورشیان تقویت کرده است. این خبرگزاری گفته است شورشیان بر یک روستا در حومه شمالی ولایت هما آتشباری کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید با مکسیکو روی پالیسی مهاجرت به توافق رسیدند. او امروز در حساب توییتر خود نوشت امریکا و مکسیکو موافقت نامه ای را در این مورد امضا کردند. به گفته او بنابراین وضع تعرفه بالای امتعای مکسیکو که قرار بود سر از دهم ماه جون اجرا شود برای مدت نامعلوم به تأخیر افتاد. این اعلام ترامپ پس از آن است که مقام‌های آمریکایی و مکسیکویی چند روز با گفتگوهای فوق العاده پرداختند. مارتا بارسینا سفیر مکسیکو در واشنگتن گفته است که هر دو کشور در جهت جلوگیری از مهاجرین غیر قانونی تلاش مشترک خواهند کرد. مکسیکو برای افزایش تلاش‌ها به منظور متوقف ساختن مهاجرت غیر قانونی گام‌های بی سابقه خواهد برداشت. جابجا شدن شمار بیشتر نیروهای گارد ملی در سراسر مکسیکو شامل این اقدامات خواهد بود و به مرز جنوبیش اولویت داده می شود. دونالد ترامپ در 30 ماه می امسال اعلام کرد تا زمانی که مکسیکو سرازیر شدن سیل از مهاجرین غیر قانونی از طریق مرزهایش به ایالات متحده را متوقف نسازد، بالای تمامی واردات مکسیکو 5% تعرفه وضع خواهد کرد. او همچنان به گونه غیر منتظره اعلام کرد که تا حل شدن این مشکل وضع تعرفه ها به طور تدریجی به 25% افزایش خواهد یافت. پایان خبرها. هفت و 38 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، پروسه ثبت نام تقویتی رای دهندگان انتخابات پیشرو امروز آغاز می شود.
در 33 ولایت افغانستان ما ثبت نام تقویتی را انجام می دیم و تنها در ولایت غزنی ثبت نام عمومی هست که قبلا اونجا ثبت نام رای دهنده صورت نگرفته.
نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. یک رویداد غیر معمول در دریای فیلیپین رخ داد. کشتی های آمریکایی و روسی از فاصله بسیار نزدیک از کنار هم گذشتند.
مطمئنن که اعمال غیر مسئول و غیر حرفه‌ای مردان و زنان ما را به خطر می اندازد. از چینل اردو با اردو برای تماس با روسیه در مورد این رویداد استفاده خواهد شد.
و با مرد گفتگو کرده ایم که بنابر فقر اقتصادی از ادامه آموزش محروم شده.
خود ما مکتب خواندیم و از تاسیم پی در خواندیم. باز اقتصاد خراب شده که باز این مشکلات خانه بود دیگه.
مجبور شدی باز به خیاطی شروع
کنیم. آه مجبور شدیم به خیاطی شروع کنیم دیگه. باز نتونیست که مکتب خواندیم.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. اگر شما واجد شرایط رایدهی در انتخابات پیشرو هستید و بنابر هر دلیل تا هنوز ثبت نام نکرده اید، سر از امروز می توانید به مراکز ثبت نام بروید و ثبت نام کنید. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان انتخابات پیشرو در 33 ولایت و پروسه ثبت نام عمومی تنها در ولایت غزنی امروز رسما آغاز می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
واجدین شرایط رای دادن که از روند ثبت نام رای دهندگان در سال گذشته بازمانده‌اند، کسانی که تازه به سن 18 سالگی رسیدند و یا هم افغان‌های مهاجر که به افغانستان بازگشتند، می توانند در پروسه ثبت نام تقویتی اشتراک کنند. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در 33 ولایت و روند ثبت نام عمومی رای دهندگان تنها در ولایت غزنی است، امروز 18 ماه جوزا الی اول ماه سرطان رسما به اجرا گذاشته می شود. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت در این مورد آمادگی دارند و 80% مواد ثبت نام به ولایات انتقال یافته است. آقای ننگ افزود:
در 33 ولایت افغانستان ما ثبت نام تقویتی را انجام میدیم و تنها در ولایت غزنی ثبت نام عمومی هست که قبلا اونجا ثبت نام رای دهنده صورت نگرفته. ما در کل در 458 مرکز در 33 ولایت افغانستان ثبت نام تقویتی را انجام میدیم و تنها در غزنی در 247 مرکز ما مطابق با پلان عملیاتی ما ثبت نام عمومی را به ولایت غزنی ما انجام میدیم.
وی میگوید 9,500,000 تن پارسال در تمام ولایت ها به غیر از غزنی ثبت نام شده بودند تا در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند. این انتخابات در 28 و 29 میزان 1397 در 32 ولایت و در ولایت قندهار در 5 عقرب آن سال برگزار شد. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. آقای رشید به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات پیش از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان باید روی آگاهی دهی به مردم در مورد این پروسه بیشتر تمرکز میکرد.
کمیسیون خوب بود که در این قسمت بیشتر تمرکز میکردن روی آگاهی داخلی مردم که اونها آگاه میشدن از پروسه انتخابات و مزیتایی که پروسه داره. در عین حال اینها اطمینان میدادن که نواقص و کمبودیه که در انتخابات گذشته واقع شده خصوصا در مرحله ثبت نام تکرار نمیشه. از کاربرد تذکرهای جعلی و تصویری اینها باید یک پلان و برنامه وسیع می داشتند که مردم از این بابت اطمینان حاصل میکردن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است سر از امروز شنبه برنامه آگاهی عامه را درباره پروسه ثبت نام تقویتی رای دهندگان نیز به اجرا میگذارد. به گفته حبیب الرحمن ننگ این برنامه توسط 900 مبلغ به پیش برده خواهد شد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 4 ماه باقی مانده است. قرار است این انتخابات در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. مشکلات امنیتی چالش عمده در برابر پروسه ثبت نام رای دهندگان و انتخابات پیشرو در افغانستان به حساب می آید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ده‌ها عضو حرکت مردمی صلح که چند روز پیش از عید فطر به مناطق زیر تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند، بعد از ظهر پنجشنبه دوباره به لشکرگاه برگشتند. کمتر از یک هفته از آنان خبر در دست نبود. ابتدا گزارش شد که بیش از 20 عضو این حرکت را طالبان با خود بردند، اما اکنون این حرکت میگوید اعضای آن به گروگان گرفته نشده بودند. مصطفی صدیقی در بخشی از گفتگویش با بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح، این سوال را پرسیده:
شما میدونین جناب وطن دوست که ملای بتولای اخوندزاده در پیام ایدیش گفت که جنگ ادامه خواهد یافت تایی که تقاضایشان برآورده شود و همچنان به گونه تلویحی گفت که آتش بس نخواهند کرد. خب شما پیام صلح را بردین با طالبان، پاسخ اونها چی بود؟ مثلا در مورد آتش بس چی گفتن؟
سنکینی ما هرگز آتش بس نمی کنن، به خاطر اینکه
ما توانستیم که امریکایی ها و خارجی ها را کشتندم و آنها همراه ما جنگ کردن نمیتوانند.
خوب اندکه اگر به ما در مورد شیوه زندگی زیر حاکمیت طالبان بگوین که شما چی دیدین، چگونه بود زندگی؟
زندگیشان خوب نبودند. از مناطق طالب ها بسیار دور رفتیم، رسیدیم به تزنی. تزنی که از ساحات اولسوالی نوزاد هستند، ما اونجا خدمات صحی نبودند، خدمات برشنایی نبودند و خدمات تعلیمی نبودند. بعضی کسایی که ما دیدم همراهشان صحبت کردیم، گفت که در اینجا مکتب داریم، معلم‌ها هست، معاش میگیرند ولی درس نیست، بچه ها در خانه ها هست، هیچ درس نداریم اینجا. و یک اندوال ما مریض شد در تزنی، وقتی که به دکتر مراجعه کردیم، دکتری گفت که هیچ نمی فهمید که چی مریضی است و کدام دوا برایش بیارم و کدام سرم برایش بیارم و کدام شربت و دیگه چیزا برایش بیارم. بعضی مردم از محل کسا می کردن که پارسال یک پارسال عرض 50 کیلویی به 8000 کالدار رسید. بعضی ها کسا می کردن که در اینجا مردم می بود که در 2 شو، 3 شو و 4 شو در خانه هیچ چیز نداشتن.
طالبان در دوران حاکمیتشان در سالهای دهه 90 قوانین سختگیرانه اسلامی را تطبیق میکردن. شما چی دیدین در مساقله و جایی که رفتین و تحت کنترل طالبان بودن؟ در این مورد به ما بگوین.
یک چیزی که ندیدیم رادیو و تلفن بود. دستگاه های مخابراتی در تحت کنترل طالبان ها کار نمیکردن، به خاطرم ضرورت تلفن نبود و رادیو هم ندیدین که مردم معلومات داشته باشن و رسانه ها را تعقیب بکنن که چی است، چی میشنویم و در دنیا چی میشه. بچه ها را دیدیم که ریششان کل بودن و بچه ها را دیدیم که کلان موها داشتن. باز پرسان کردن که صراحت طالب هاست، برای شما چیز نگفته؟ میگفتنی حالا برای ریش و به موهای کلان طالب ها کار ندارن.
بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به تلفات غیر نظامیان و نیروهای حکومتی افغانستان در جریان یک هفته گذشته تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه در این مدت حداقل 50 نیروی امنیتی و 19 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه آمده است، این تنها آمار است که خبرنگاران نیویورک تایمز در مورد آن گزارش دادند و تلفاتی که نیروهای امنیتی و طالبان ادعای وارد کردن به افراد هم دیگر را دارند شامل آن نیست. به نوشته روزنامه مرگبارترین رویداد در اوروزگان رخ داد و در نتیجه حمله توسط طالبان بر یک مرکز اردوی ملی در اولسوالی شهید حساس 19 سرباز جان دادند. در گزارش نیویورک تایمز به تلفات در ولایت‌های غور، پکتیا، لوگر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردک، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی و اوروزگان از 31 ماه می تا 6 جون تمرکز شده است. در این آمار تلفاتی که در جریان 3 روز عید هم به مردم وارد شده شامل است. طالبان ادعا میکنند که در عید بالای نیروهای افغان حمله نکردند. وزارت دفاع افغانستان هم در این جریان آمار کشته شده های شورشیان مسلح را نشر کرده است. گزارشات در مورد تلفات یک هفته‌ای در حال سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده که تلاش ها برای صلح و مذاکره ادامه دارد، اما تا هنوز معلوم نیست که چه زمان جلو انسان کشی در افغانستان گرفته خواهد شد. نشریه دیپلمات به نقش روسیه در افغانستان و روابط دو کشور تمرکز کرده است. در مطلب به اجلاس اخیر ماه می شمار از سیاسیون با طالبان در مسکو اشاره شده و آمده است با آنکه روسیه می خواهد در حل بحران و جنگ افغانستان نقش قابل نفوذ داشته باشد، در کابل این نشست خیلی بحث برانگیز شد زیرا نماینده های حکومت افغانستان در آن حضور نداشتند. دیپلمات در ادامه نوشته است نبود نماینده های حکومت رئیس جمهور غنی خیلی ها تعجب آورم نبود، زیرا روابط مسکو در ماه های اخیر با حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان بدتر از گذشته شده است. بنوشته نشریه دلیل امین است که اداره اشرف غنی از به حاشیه راندن حکومت افغانستان از گفتگوها با طالبان و اینکه مسکو با طالبان جهت داشتن نقش در آینده سیاسی افغانستان بازتر برخورد میکند خشمگین شده است. تا حالا نشست‌ها با حضور نماینده‌های طالبان و سیاسیون افغان برای دو مرتبه در روسیه برگزار شده که در آن از حضور نماینده‌های حکومت افغانستان خبر نبوده است. نشریه دیپلمات همچنان افزوده تمایل روسیه که می‌خواهد طالبان نقش برجسته‌تر در نظام سیاسی افغانستان داشته باشند یک آشفتگی را در کابل به میان آورده است. در اینجا ادعای روسیه چیز دیگر است، زیرا استدلال می‌کند که هدفش تنها برقراری روابط با طالبان است تا سهولت را برای صلح افغانستان به میان آورد. به گفته روسیه قصد ندارد که با طالبان مشارکت داشته باشد، اما آن سوی ایالات متحده اتهام بسته که روسیه اسلحه خفیف با طالبان کمک می کند و این اقدام می تواند نارامی ها در افغانستان را افزایش دهد.
قرار است تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند فردا به مساف هم بروند تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا می‌پردازیم به یک رویداد غیر معمول در دریای فیلیپین. کشتی‌های آمریکایی و روسی از فاصله بسیار نزدیک از کنار هم گذشتند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
تیاره های اکتشافی و بمب‌افکن های روسیه و آمریکا عمدتاً از نزدیک یکدیگر عبور میکنند، اما این بیشتر غیر معمول است که کشتی های جنگی این دو کشور از فاصله بسیار نزدیک از کنار هم بگذرند. یک کشتی نیروی بحری آمریکا و یک کشتی روسیه به روز جمعه از فاصله چند متری از کنار هم در دریای فیلیپین گذشتند. فرماندهی کشتی های جنگی روسیه در اقیانوس آرام کشتی آمریکا را مقصر دانسته و گفته است دو کشتی بسیار با هم نزدیک شده بودند و ممکن بود تصادم کنند. کلایتون داس از سخنگوی فرماندهی هفتم کشتی های جنگی آمریکا مستقر در پاسیفیک گفته است کشتی روسیه یک مانور غیر مسئول را در نزدیک کشتی آمریکا اجرا کرد و سلامتی کشتی و عملش را به خطر انداخت. به گفته او کشتی ها 15 تا 30 متر از یکدیگر فاصله داشتند. کلایتون داس گفته است این عمل غیر مسئول سبب شد که کشتی آمریکایی برای جلوگیری از تصادم دست به کار شود. از سوی دیگر پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به روز جمعه به خبرنگاران در ایالت ورجینیا گفت در مورد این رویداد به روسیه رسما شکایت خواهند کرد. مطمئنن که اعمال غیر مسئول و غیر حرفه‌ای مردان و زنان ما را به خطر می اندازد. از حرفه‌ای بودن آنها تشکر، هیچ حادثه رخ نداد. از چینل اردو با اردو برای تماس با روسیه در مورد این رویداد استفاده خواهد شد. اعمال غیر مسئول و غیر حرفه‌ای ما را از عملیات های ما باز نمی دارد. در ویدیوهایی که توسط دریانوردان آمریکایی فیلمبرداری و نشر شده است دیده می شود که دو کشتی به سرعت از نزدیک یکدیگر عبور می کنند. این رویداد سه روز پس از آن رخ می دهد که نیروهای آمریکایی در بحیره مدیترانه یک جت جنگی SU-35 روسیه را متهم کردند که یک تیاره آمریکا را رهگیری کرده است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان سومین بازیش را امروز انجام خواهد داد و کرکت بازان افغان به مساف حریفان نیوزیلندیشان خواهند رفت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
افغانستان فردا یک بازی دشوار و نفسگیر پیش رو خواهد داشت. بان که تیم برخی تغییرات را در نظر گرفته، با این هم تیم مقابل قدرتمند است. برای افغانستان به عنوان یک تیم جوان و نوپا در جام جهانی کرکت با توجه به باخت‌های گذشته دستاورد خواهد بود اگر در برابر نیوزیلند خوب بدرخشد. بازی ساعت 2:30 به وقت اروپای مرکزی یعنی 5 عصر فردا به وقت افغانستان در ورزشگاه تانتون انگلستان آغاز خواهد شد. تغییر در تیم وارد شده که محمد شهزاد به عنوان گیرنده ویکت یا ویکت کیپر حضور نخواهد داشت. تا هنوز معلوم هم نیست که مربی با عوض شهزاد کی را در نظر گرفته است. با عنوان تعویض اکرام علی خیل در ترکیب بازی فردا حضور خواهد داشت و ظاهرا محمد شهزاد مصدوم است. درخشش افغانستان در بازی‌های تمرینی خوب بود و تیم پاکستان را شکست داد، اما دو باخت در برابر استرالیا و سریلانکا در جام جهانی برای کرکت بازان افغان تجربه‌ای خوب نبود. با توجه به همه، تا هنوز 7 بازی دیگر در برابر تیم افغانستان قرار دارد. نیوزیلند از تیم‌های قدرتمند کرکت است و در جام جهانی گذشته در سال 2015 مقام دوم را گرفته بود. در این جام تیم نیوزیلند تا حالا تیم‌های سریلانکا و بنگلادش را شکست داده و باخت ندارد. بازی‌های جام جهانی کرکت با حضور 10 تیم در انگلستان و ویلز ادامه دارد و هر تیم 9 بازی می‌کنند. برخی از تیم‌ها بازی‌های سومشان را هم آغاز کردند. یکی از عوامل که همواره مانع در برابر بازی‌های کرکت به شمار می‌رود باران است. انتظار می‌رفت امروز تیم‌های پاکستان و سریلانکا به میدان بروند، اما بارندگی نگذاشت بازی به وقت معین آن آغاز شود. در نظر بود هر دو تیم ساعت 2 به وقت افغانستان بازیشان را آغاز کنند. پاکستان تا حالا 1 برد و 1 باخت دارد و سریلانکا هم عین نتیجه را در بازی‌هایش در برابر افغانستان و نیوزیلند گرفته است.
این گزارش را جاوید نعیمی دیروز تهیه کرده بود. میخواهیم تصحیح بکنم که تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز به مسافه هم خواهند رفت. 7:56 دقیقه به وقت کابل است. حالا فشرده خبرهای مهم. فاتو بنسودا یک سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی رسما تقاضا کرده است تا درخواست رد شدهش در مورد تحقیق در خصوص ادعای جرایم جنگی در افغانستان پذیرفته شود. 4 افسر پاکستانی در یک انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند. موتر این افسران دیروز با مواد انفجاری برخورد کرد. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را بر بخش‌های از صنایع پتروشیمی ایران وضع کرده است. جنگ میان شورشیان و نیروهای حکومت در شمال غرب سوریه